أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. آخرین بخش از این درآمد یا پیش درآمد فقه نظام خانواده رسیدیم که با تبیین پیش نیازهای علمی این رشته تخصصی برای دستیابی به نظام خانواده، رسیدیم به اینکه ما حتما باید از مسیر نظریه تربیتی اسلام، نظریه تربیتی اجتماعی و نظریه اجتماعی تربیتی و نظام تربیتی و نظام اجتماعی باید عبور کنیم تا اینکه ما به نظام خانواده به نحوه صحیح دست یابیم. خب ما حالا فعلا نظام اجتماعی رو در اینجا عرض نکردیم، فقط ویژگی های نظام اجتماعی رو مطرح کردیم و این نظام اجتماعی را در کتابی به عنوان مبادئ و معالم النظام الاجتماعی الاسلامی که چاپ هم شده، احتمالا در گروه هم گذاشته بودیم، حالا اگر نبود دوباره میگذاریم، در اونجا ما این به این نظام اجتماعی با این ویژگی هایی که گفتیم پرداختیم و در سایت فقه مدرسه فقاهت و سایت فقهی مدرسه فقاهت در اونجا در سالهای شاید 92 و 93 ما این بحث نظام اجتماعی را مطرح کردیم و صوت اون موجود است. البته پیاده شده، اما هنوز کسی داوطلب بررسی و ویرایش اون نشده که اگر قبول کنن از شما به عنوان یک کار مفید در سطح سه، اون هم میتونه یکی از گزینه ها باشه برای پایان نامه سطح سه. در هر صورت این آنچه که به عنوان مدخل برای این کار مطرح بود در سال 90-91 تحت اون دست گفتار فقه اجتماعی که روش شناسی تفصیلی ورود به بحث نظریه و نظام اجتماعی و نظریه و نظام خانواده فراهم شده، حالا ما در اینجا در حد یک یادآوری به کسانی که میخواهن برنامه فقه خانواده رو به خوبی اجرا کنند، در حد یادآوری این تذکر رو در این پیش درآمد یا درآمد دادیم تا مشخص بشه که اگر از این خاکریزها خوب عبور نکنن، از این اطلاعاتی که در کتاب و سنت بخشه دوباره یک منظومه ای درست خواهم کرد که این منظومه تفاوتی با این احکام خانواده سنتی نخواهد داشت. چرا؟ چون ما روی اون نگاه اجتماعی و روی اون نظریه هایی که نظام بر اونا استواره تأکید کردیم و سعی کردیم اونها را بیان کنیم، باید مد نظر قرار بگیره تا اینکه به اون نظام اجتماعی خانواده مطلوب امکان دسترسی باشه. خب حالا رسیدیم به خود نظام اجتماعی خانواده. اگر ما نظام کلان نظام اجتماعی را خوب متوجه شده باشیم و خلاصش این شد که ما نظامی به نام نظام خلافت الهی برای انسان باید داشته باشیم و این نظام خلافت را قرآن کریم به نحو عالی بیان کرده و این نظام خلافت همون نظام ولایت الهی است که در این نظام ولایت الهی جایگاه انسان در این نظام مشخص شده، یعنی با عنوان خلافتی که به انسان داده شده، انسان به عنوان یک موجود محوری و اصلی در پرتو خدای واحد احد که همه کاری این هستی است قرار گرفته. و این خیلی مهمه. چرا؟ چون در بقیه نظام های حالا چه سنتی چه نظام های غیر دینی معمولا این جایگاه انسان، یا انسان به گونه ای بالا برده شده که با او تعامل خدایی شده و انسان شده خدای خودش، یا اینکه این انسان هیچ دیده شده و تحت عنوان عبد المملوک لا یقدر علی شیء جایگاهی برای او دیده نشده، در حالی که در این نظام خلافت الهی که شهید صدر روی اون منور داده انسان جایگاهی قانونی، یک جایگاه تکوینی و یک جایگاه تشریعی به نام خلیفت الله قرار داده شده. و این انسان اون تکریمی که خداوند فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، به خوبی این تکریم از عهدش برآورده شده و خداوند این تکریم رو از هر لحاظ انجام داده. گفتیم با ارتباط مستقیم انسان با خدا، اجازه دادن برای ایجاد ارتباط مستقیم، و ارتباط مستقیم از طریق انبیا و وحی الهی، یعنی دو جور ارتباط مستقیم داره معرفی میشه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، مستقیما شما با خدا صحبت کنید، سخن بگویید. این خدایی که ازلی است و ابدی و لایتناهاست، این همین خدا اقرب و چی ما یکون العبد الالله، همین در حالت دعاست. یا در روایتی به این مضمون آمده که لا تسعنی سمائی ولا ارضی ولكن یسعنی قلب عبدی المؤمن، این قلب انسان مؤمن ظرفیتش اینقدر بالاست که میتواند با خدای نامتناهی ارتباط برقرار کنه. خب این در کنار اون وحی که به انبیا میشود و انبیا راهنما و راهبر بقیه انسانها قرار میگیرند. لذا شهید صدر فرمود خلافت الانسان و شهادت الانبیا، اینا پا به پای هم حرکت میکنند و در کنار هم یک معنای ویژه پیدا میکنند، به گونه ای که خروجی این نظام اجتماعی میشود جایگاهی برای امت، برای مردم در نظام اجتماعی اسلام. اگر نظر مردم مهم باشه و خواسته شده باشه، یک جایگاه قانونی داره، نه اینکه شرایط زمانه ایجاب کرده که حالا به مردم بها داده بشه، بلکه در متن نظام تشریعی مردم جایگاه دارن و نظر اونها مهم است، ولذا بیعت اونها بیعتی است با ارزش. و در حقیقت اینها به فعلیت رسان اون ولایت فقیه بر خودشون خواهند بود. به این ترتیب نظام ولایت الهی یک نظام پلکانی، یعنی ولایت مطلقه خدا، ولایت انبیا و اولیاء الهی و ولایت فقیه جامع الشرائط به صورت یک امر منطقی قانونی مطرح میشه و جایگاه امت در این نظام ولایت هم جایگاه مشخصی است. حالا در این چارچوب نظام اجتماعی خانواده تعریف میشه و لذا رابطه خانواده با ولایت فقیه، جایگاه خانواده با نظام حاکم، نظام خانواده با نظام طبیعت یا بگیم محیط زیست، نظام خانواده با سایر افراد جامعه، همه اینها در نظام خانواده باید دیده بشه و تمام ابعاد خانواده و نیازهای خانواده هم دیده میشه، یعنی سلامت خانواده، اقتصاد خانواده، تربیت خانواده، آموزش خانواده، حقوق خانواده و روابط داخلی و خارجی افراد خانواده، نظام تشکیل خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام انحلال خانواده، کلن در این نظام اجتماعی خانواده باید دیده شود و وجود داره. و در کتاب و سنت تمام خطوط اصلی این نظام خورده نظام ها مطرح هستند. با این نگاهی که ما توانستیم برای رشته فقه خانواده که به عنوان یک رشته مادر تا تلقی میشه توانستیم چندین گرایش تعریف کنیم، یا حتی هر یک از این گرایش ها میتونه یک رشته تخصصی برای خودش باشه. ولی در اولین تجربه‌ای که ما انجام دادیم، از وضع موجود احکام خانواده حرکت کردیم، شبیه آنچه که شهید صد در اقتصاد اونا عمل کرد، از احکام موجود رفت سراغ به دست آوردن نظام اقتصادی و از نظام اقتصادی به سمت نظریه اقتصادی. ما هم اینجا آمدیم از احکام موجود در کتاب‌های فقهی به سه حوزه توجه کردیم: حوزه تشکیل خانواده، مدیریت خانواده و انحلال خانواده، که در کتاب‌های نکاح و طلاق و بقیه کتاب‌های زیربط به این حوزه خانواده در لابلای فقه ما پخش بودن. اینها رو به صورت یک منظومه درآوردیم و اولین اثری که از این مجموعه تخصصی فقه خانواده صادر شد، کتابی به عنوان و با این نام فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم به عمل اومد و مراجعه ما مستقیم به تفاسیر درجه یک بود، یعنی تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر نور، تفسیر نمونه و تفسیر مهر و شاید تفسیر تبیان، فخر رازی. اینها را ما در برنامه کاری قرار دادیم و حدود 70 فایل برای 70 عنوانی که این 70 عنوان در سه مجموعه تشکیل، مدیریت و انحلال جای گرفته بودند و یک منظومه ای از اینها درست شد. این منظومه اولی کار اولیه بود که یکی از دوستان زیر نظر ما انجام داد و پایان نامش پایان نامه با درجه عالی مورد قبول قرار گرفت. بعدها این به صورت درسنامه در آمد، دروس فی فقه نظام الاسره فی القرآن، و حالا هم به عنوان یکی از متون مهم و اساسی در ارشد فقه خانواده در جامعه المصطفی مورد استفاده قرار میگیره. اما کار ما در اینجا متوقف نشد، رفتیم سراغ تست کردن همین مطالبی که اینجا به عمل آمده بود و با توجه به ابعاد دیگر خانواده، یعنی مثل اقتصاد، مثل تربیت، مثل آموزش، مثل سلامت خانواده و روابط اجتماعی، اینها را ما مد نظر قرار دادیم و در حدود 10 سرفصل برای 10 خرده نظام زیر پوشش نظام اجتماعی خانواده مطرح شد با دوستان طلبه‌های عزیز دوره اول دکتریمون. ما این کار را با همکاری اونها شروع کردیم و یک طراحی اولیه برای این سرفصل‌ها انجام شد که الان آماده است و قابل استفاده و قابل تکامل و قابل پیشرفت می باشد و هر یک از اینها میتونه پایان نامه بشه، یعنی هر یک از این سرفصل‌ها خودش یک سرفصلی است برای یک پایان نامه، میتونه یک کتاب در هر یک از این زمینه‌ها تألیف بشه. دوستانی که مایل هستن میتونیم در خدمتشون باشیم و ما اینها را بهشون بدیم و در حوزه یا در دانشگاه مورد تصویب قرار بگیره. البته بعضی از این عناوین کار شده، الان چندین پایان نامه در اینجا ما در این چند سال داریم و روی اینها کار مجدد امکان پذیر هست و هر یک از این ریز سرفصل ها هم میتونه یک عنوان یک پایان نامه باشه. این مسیر است که ما طی کردیم و حالا ما انتظار داریم عزیزانی که مایل هستند در این تخصص قدم بگذارند و کار علمی و پژوهشی انجام بدن و کار آموزشی انجام بدن، در این مسیر کمک کنند و هم برای خودشون هم برای دیگران منشأ اثر و تحول باشند ان شاء الله. این خلاصه عرایضی بود که در پیش درآمد لازم بود خدمت دوستان مطرح بشه و بر این اساس ما باید بریم به سمت اون نظام جامع خانواده که همه اینها درش دیده شده. البته در چندین سال در چندین برنامه ما بحث‌های تفصیلی برای ورود به نظام خانواده مثل همین امسال و سال‌های گذشته شروع کردیم و اینها صوتش هست، بعضیش هم مدون شده که امیدواریم بتوانیم اینها را در خدمت عزیزان قرار بدیم و به چاپ برسه، ولو چاپ ابتدایی تا مورد بهره برداری قرار بگیره و دیگران بیان و این مسیر را تا انشاءالله تا جایگاه مطلوب ادامه بدند. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.